aynen böyle. Aynen böyle hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Gasim Mustafa Muhammed. Ve ala ahli beytihil ma'sumina'l mukarramin. سيما بقية الله في العربي الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. تا اینجا دو نظریه بیان شد. نظریه سوم، نظریه اخباریینه. تفصیل قائل شدن بین ظواهر الفاظ قرآن و غیر قرآن، ظواهر کتاب رو حجت ندانستن اما ظواهر غیر کتاب رو حجت دانستن. به وجوهی استدلال کردن، به وجوهی، خیلی هم دلیل دارن، نه یه دونه نه دو دونه. دلیل اولشان اینه که قرآن مخاطب خاص داره، چنانچه امام باقر علیه السلام به فقیه اهل بصره قتاده فرمود: انما یعرف القرآن من خوطب بهی. اون کسی که مخاطب قرآنه قرآن رو میفهمه. یا امام صادق در رد قیاس ابو حنیفه به ایشان گفت: چگونه علم به قرآن نداری؟ از روی قرآن فتوا میدی؟ او رو از این کار توبیخ کرد. البته روایاتش توی وسائل و شیعه جلد 18 ابواب صفات غازی روایتاش اونجاست، تقریبا صفحه 30 میشه، حدیث 27. یا در کتاب کافی جلد 8 صفحه 311 اونجا هم اون حدیث قتاده اونجاست. نه فقیه بسه فتوا میده تو بصره، فقها محل مراجعه فقیه. جناب ابو حنیفه رو میگن فقیه اهل کوفه، اهل عراق، به ایشون میگن فقیه اهل بصره. یکی اهل عراق میگن فقیه، یکی میگن فقیه اهل بصره. دلیل دوم اینه که قرآن محتوای شامخ و مطالب قامزه عالیه دارد. آنانی که صاحبان اندیشه اند ولی راسخان در علم نیستند به مضامین قرآن نمی رسند، چه رسد به افکار ضعیف عموم مردم. عبدالرحمن ابن حجاج گفت از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود قرآن فراتر از عقل مردمه، لیس شیء ابعد من عقول الرجال عن القرآن. درست همون بابه، حدیث 69. بله همون وسائل، حدیث 69. نظیر همین محتوا در روایت جابر هم هست، در روایت جابر هم هست که باز همون باب حدیث 74. خب راسخانه در علمم که معلومه دیگه، امیرالمؤمنین ائمه علیهم السلام مشخصا تو این قسمت داریم. ببینید ما الان تقریبا دو تا دلیل قریب به همه، زیادم فاصله نداره، منتها خب یه خورده فرق میکنه، اما شبیه به همه این دو دلیل. اول جواب بنده اینه که اولا بر اخباریین خلط شده بین مطلق معرفت با معرفت مطلقه. منظور امامان علیه السلام مطلق معرفت نیست، معرفت مطلقه است. چون مطلق معرفت مراتبی داره، همه معرفت‌های بشر رو شامل میشه. هر کسی در حدی از معرفت به سر میبره، بعضی برهان صدیقین برای اثبات توحید میارن، بعضی به آثار آفرینش نگاه میکنن، پی به خدا میبرن. هر دوتا معرفته، به همین خاطر درباره قرآن آمده است بیان للناس، هدن للناس، شامل مراتب تشکیکی هدایت و معرفت میشه. مثلا آیه شریفه حرمت علیکم المیتت و الدم، خب انگلیسی زبان ترجمه انگلیسی یا قرآن رو بخونه نمیفهمه، میفهمه دیگه. فارسی زبان هم ترجمه فارسیش رو بخونه میفهمه. همه زبان ها، عموم مردم حرمت رو متوجه میشن، حرمت خط قرمزه، نباید دست بزنی، نباید به سمتش بری. خودش داده میگه میته دم. یا امر به تقوا میکند، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یا مسئله روزه ماه رمضان رو مطرح میکنه. خب همه اینها بر اساس مطلق معرفته. به همین خاطر فرمود افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ببینید منظور از این قلوب معرفت دیگه، یعنی ممکنه که معرفت مردم حجاب بگیره، حجاب شرک، بت‌پرستی، لذا نمیتونن در قرآن مطالعه کنن، فکر کنن، تدبر کنن. یارو میره خارج، درگیره با اون ظواهر خارج میشه، چیکار کنه؟ فهمش تعطیل نشد، حجاب گرفت، مانع آمد. این یه فهمش تعطیل شد. اما اگر کسی بگوید من از روی قرآن فلان حکم را استنباط کردم، قبول نکنید، چون استنباط مطلق معرفت نیست، بلکه معرفت مطلقه هست. اصولا معرفت مطلقه در اونجایی است که اطلاق قید معرفته، یعنی شناخشناسی واقعی، شناخشناسی که اهل بیت بپذیرند. لذا به نخبگان معرفت مطلق اشاره میشه. به فرهیختگان معرفت مطلق اشاره میشه. یعنی معرفتی که مرتبه نداره، خالی از مراتبه. لا به شرط نیست، به شرط شیه. نظیر عموم السلب و سلب العموم دیگه. خب سلب العموم هیچ فردی رو شامل نمیشه، اما عموم السلب همه رو در بر میگیره. لذا دامنه مطلق معرفت وسیعه، اما دامنه معرفت مطلقه مزیقه، محدوده. پس اون چی که اونجا میگیم با اینجا فرق میکنه. اونی که میگه هدن للناس، اینا رو که رد نکرد. بله ما هم میگیم استنباط کار هر کسی نیست، ما هم میگیم که تأویل آیه مال اهل بیت، باطن آیه مال اهل بیت، باطن، تأویل، استنباط، اینا مطلق المعرفه نیستن. یعنی آزاد نیست که در خونه هر کسی بره. مطلق معرفت آزاده، در خونه همه کس میره، اینجوری آزاد نیست. این واژه‌ایه که ابتداش توی مرحوم صدرالمتعلهین در بحث وجود اونجا گفت، بعد اومد تو اصول. اونجا میگن یکی مطلق الوجود، یکی وجود مطلق. مطلق الوجود و وجود مطلق. اگر بگیم خدمت و از کنه مطلق الوجود، همه هستی رو میگیره، اما اگر بگیم وجود مطلق فقط خداست، شما نیستید، چون او وجودش منبسط است بر عالم هستی و هستی رو گرفته است. این واژه از اونجا اومده به اینجا، متوجه هستید؟ متوجه این به جای وجود کلمه رو عوض کردن، گذاشتن معرفت. محکمات که اونجا هم همینطوره، تو استنباط خب قوه میخواد دیگه، باید درس بخونه تحصیل کنه. بحث تشابه هم یکی از گیرهایی که اونها میدن تو همین بحث تشابهه. این را ما باید ببینیم که آیا این گیرش گیر هست یا گیرش گیر نیست، اونا باید نگاه کنیم. امروزه بله، یعنی زمان ناینی به این ور این واژه اومد، اینا از اونجا گرفتن، این واژه هاییست که این ور اومد، مثل امام ناینی حاضی ها اینا. شاهد عرض ما همان حدیث قتاده است. امام باقر از قتاده در باره آیه 18 سوره سبع پرسید. سیرو فیها لیالی و ایامن آمنی. قتاده گفت اگر حاجی توشه حلال، مرکب حلال، کرایه حلال با خودش بیاره، قطعا تحت حمایت خدا به مکه میرسد، چون قرآن میگه سیرو فیها لیالی و ایامن، در این زمین شبها و روزها سفر کنید در حالی که آمنین، در حالی که در امان هستید. خب این معناش اینه که اگر کسی مرکب حلال، زاد و راحله حلال بره هفت سفر، یقینا مشکلی براش پیش نمیاد، خداوند او رو حفظ میکنه و میرسه. چنین استنباطی رو از کی کرد؟ از این آیه کرد. امام فرمود اگر وین راه قطاع طریق او رو بزنه، و مالش حلاله، مرکبش حلاله، آقا همه چیش حلاله، وسط را خود تا طریق او رو زده، بعدم اشتیاحه او، یعنی بعدم او رو پشت بیچاره رو نابود کرد، امکان داره یا نه؟ گفت بله. گفت پس چجوری شما گفتید که گفتید در امان آمنی؟ بنده خدا موند. امام فرمود اینجوری تفسیر میکنی قرآن رو؟ چرا اینجوری قرآن رو تفسیر میکنی؟ ببین امام چی کار داده با ایشون؟ با ایشون کاری داده که میخواد استنباط کنه، یه ربطی رو داده. متوجه هستی؟ وگرنه امام نگفتش که اگر ایشون میگو من از آیه تقلا تقوا میفهمم، امام میگو نکن، یا میگو حرمت علیکم المیتت و الدم، تحریم مردار و خون میفهمم، امام میگو نه نمیفهمم. این داره استنباط میکنه، امام هم جلوی استنباطش رو گرفت. شما هنوز به این قوه نرسیدی، مثل این که الان طلبه های ما چند سال اینجا تحصیل میکنن، شهرستان که میرن، فقیهی در شهرستان زندگی میکنه، ایشون یه نظریه ای میده و فقیه میگه نکن این کارو، کار تو نیست. جدن از میکنن بالاخره طلبه‌ای بود، عصبانی میشد، غمه داشت منظر، خانمشو با غمه میزد. بهش عرض کردم، این زن شکایت کرد، بهش عرض کردیم که میشناسم ایشون، البته الان دیگه غمه ای نیست. چرا اینجوری میزنی زن رو؟ گفت عخ کرد به بنده، گفت که فضل روحن تو قرآن داره. خب بالاخره اینم مثل این قطعات فقیه اهل بصره از این فضل روحن غمه فهمید. متوجه باشید که خب نمیشه استنباط کار همه کس نیست. اون روز بنده شاگرد آقای وحید بودم، گفتم خب ما میریم خدمت آقای وحید، دوتایی هر دو جوان بودیم، همسن بودیم. گفتم با آقا میگیم از این آیه شما غمه میفهمید؟ هستی آقا گفت دیگه اینجا کم آورد، لاقل آیه رو میفهمید، ببینیم فقیه از این آیه چه میفهمه. آیا این ضرب به معنی زدنه یا به معنی تنبیهه؟ این ضرب به معنی تنبیهه، تنبیه به زدن نیست که. یعنی کاری کن که ایشان قدری متوجه بشه، به اشتباهاتش فکر ببره، نه اینکه بگیر پا و مشت و لگد، که اینا نیست که. سیره علما نگاه کنید، مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی سبیهش میگن کلثوم، بشین صدا میزد کلثوم خانم، برای باباش کتاب نوشت، گفت در این مدت بابام یه بار ندیدم بابام عصبی بشه، یا به مادرم یا به من توهین بکنه. البته شما دوتا هم خیلی خوب بودید. نمیگم نه. شبی که مادرم منزل نبود، چون بچه دیگه نداشتم، یه دختر داشتم، اونجا خوندم، رفت تو اتاق مصلاش که مناجات کنه، من که میدونستم، متوجه شد تو متن مناجات که نکنه یه وقتی کلثوم بترسه، تنها تو اتاقه. واقعا هم من میترسیدم، هی زیر پتو بودم، اون روزم برق نبود دیگه، یه چراغ فانوس بود خدمت هست که سالون میذاشتن، همه اتاقها از اون نون میگرفتن. پدرم از اون اتاق متوجه بودم، فکر کرد من خوابم، مناجات رهایی کرد، آمد تو این اتاق و رخت خواب داشت مینداخت، من تکون خوردم فهمید. بابا بیداری؟ گفتم بله بابا. میترسی؟ گفتم بله بابا. و احساس کردم میترسی، و کنار من خوابید. اصلا این مثل یه شیخ مناجاتی نیست، جوری خوابید که صدای خوابش هم آمد، منم مطمئن شدم خواب رفتم. تو نگو بعد هستی که من خوابیدم بلک شد. گفت با عشق می نویسم، و اگر بگویم او پیغمبر بود کفر گفتم، ولی میگم او شاگرد پیغمبر بود، میگه مثل ابوذر تلمیزی کرد، میگه مثل سلمان تلمیزی کرد. حالا حرف اینه که عزیزان من، ما باید تو این درس و بحث ها آداب زندگی بفهمیم، مباحث زندگی بفهمیم، تحصیلاتی رو داشته باشیم، فرزندانی رو پرورش بدیم، نگاه نورانی به اینها بدیم. لازمه، ضروریه خودمون رو انجام بدی. تو ماه شعبان صدقه مستحبه، اما نگفتم که کاغذ دست بگیری صدقه صدقه، خب روی هرچی فقرا رو ببری. این صدقه پنهانی رو میگه. کارهایی میکنن گاهی، استنباط دیگه نمیشه کارش کرد. تو حوزه این کارها خوب نیست، حوزه فقاهت داده، فقاهتش فرق میکنه. بعد این مقداری از مراجع بپرسن. ثانیاً، هذا اولا، ثانیاً روایات عرض بر کتاب خطاب به همه علما و مردم، فرمود ما خالف قول ربنا لم نقله، یا زخرفون یا باطلون. خب اگر معروضون علی قابل فهم نباشه، عرض حدیث بر کتاب معقول نیست. یا روایات تعارض خبرین، یکی از راه حل تعارض خبرین این است که دو تا حدیث رو به قرآن عرضه کنید. هر کدام موافق با قرآن بودن مرجح داره. و اون که مخالف بودن مرجح نداره. یکی از اقسام مرجحات، مرجح دلالیه، یعنی دلالت حدیث مطابق با قرآنه. یا در بحث تخصیص و تقیید گفته شد بعضی از روایات مخصص عمومات قرآنه، مقید اطلاقات قرآنه. بنابراین اگر عموم قرآن، اطلاق قرآن مشخص نباشه، از ظاهر آیات عام و مطلق رو نفهمیم و چگونه او را، چگونه روایت رو مخصص بدونی؟ معقول آخه؟ چگونه روایت رو مقید بدونیم؟ یه حرفی میزنید. بنابراین ما قبول داریم قرآن مضامین عالیه دارد، ولی معرفت مراتب داره. باطن قرآن، تأویل آیات، کار راسخان در علمه، اما ظواهر بسیاری از آیات مال عموم مردمه، مثل محرمات، واجبات، این دوتا هم رد شد. حالا وجوهات دیگرش هم میگم، چون فاقد علمی نیست خیلی حواس میاداره اینا را مطرح بکنن. اینا ها میگم فعلا این دوتا را اول رو چون دیدم با هم مشترکن، جوابشون زیاد تفاوتی نداره، بیان کردن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.